دوستان عزیز، این جلسه دوستان ما از ابتدای درس حقوق تجارت، کتاب مختصر حقوق تجارت آغاز میکنیم بحثمون را. در کتاب حقوق تجارت ما کتاب را به 4 بخش تقسیم کردیم. این 4 بخش در واقع تقسیماتش بر مبنای همون حقوق تجارت 1 تا 4 هست. بخش اول کتاب که ما مخیمون را مورد بررسی قرار بدیم بحث حقوق تجارت 1 هست. در بخش اول، در فصل اول، بحث تاجر و اعمال تجاری بررسی شده و ابتدا اومدیم در مبحث اولش تاجر را مورد مطالعه قرار دادیم و با تاجر آشنا شدیم. ببینید دوستان، ما باید ببینیم که تاجر چه شخصیه. ما به چه شخصی میگیم تاجر؟ ما ابتدا اومدیم تعریف تاجر را طبق ماده 1 قانون تجارت در این بخش آوردیم. پس در این بخش از کتاب ابتدا طبق ماده 1 قانون تجارت ما تعریف تاجر را آوردیم. ماده 1 قانون تجارت تعریفی که از تاجر ارائه کرده اینطور گفته تاجر شخصی است که، البته قانون گفته کسی است که، ولی بهتر بود میگفت شخصی است که، تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را اعمال تجارتی قرار دهد. پس دوستان، تاجر کسی است به قول قانونگذار، اما ما میگیم شخصی است چون ممکنه شخص حقیقی باشه یا شخص حقوقی. تاجر شخصی است که شغل معمولی او مبادرت به اعمال تجاری باشد. ما وقتی از شغل معمولی سخن میگیم یعنی چی؟ ما به چی میگیم شغل معمولی؟ آیا شغل معمولی شغلی است که بیشتر ساعات شبانه روز من را به خودش اختصاص بده؟ نه لزوما. منظور از شغل معمولی شغلی است که محل اصلی کسب درآمد یک شخص باشه. بنابراین برای مثال اگر شخصی کارمند یک دستگاه دولتی باشه، و در ایام فراغتش از کار، بعد از ظهرها، عصرها که دیگه از اون اداره دولتی تعطیل میشه، بره و مبادرت به یک عمل تجاری بورزه، اقدام به اعمال تجاری کنه، اینجا اون شخص تاجر محسوب میشه، به شرط آنکه محل اصلی کسب درآمدش از اون فعالیت‌های تجاری عصریش باشه، بعد از ظهرش باشه. یعنی محل اصلی کسب درآمد او اگر از اون فعالیت‌های تجاری باشه که بعد از ظهرها انجام میده، این شخص تاجر محسوب میشه. پس تاجر شخصی است که شغل معمولی او مبادرت به اعمال تجاری باشد. خب این اعمال تجاری را قانونگذار ما در ماده 2 قانون تجارت تعریف کرده که ما بهش خواهیم رسید و اونها را مورد بررسی قرار میدیم. بحث دیگری که در کتاب راجبش صحبت شده انجام اعمال تجاری توسط محجورین هست. توجه داشته باشین دوستان، اگر شخص محجوری مبادرت به اعمال تجاری کند، آیا اون شخص تاجر محسوب میشه یا خیر؟ در این خصوص توجه داشته باشید که اشخاص محجور اگر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشند که اینها به کلی از انجام هر گونه عمل حقوقی ممنوعند و اعمال حقوقی اونها باطله و هیچ اثر حقوقی بر این اعمالشون مترتب نیست. اما اگر این شخص صغیر ممیز یا سفیه باشه، میتونید که صغیر ممیز یا سفیه میتونه با اذن ولی یا قیم مبادرت به اعمال تجاری بورزد. بنابراین اگر شغل معمولی او این اعمال تجاری باشه، اون شخص تاجر محسوب میشه. حالا اگر که این شخص سفیه یا صغیر ممیز خودش مبادرت به اعمال تجاری نورزد، بلکه ولی یا قیم او چنین امری را انجام بدن، یعنی اگر ولی یا قیم او از جانب وی اعمال تجاری را انجام بدن، اینجا تکلیف به چه نحوی هست؟ در این خصوص توجه داشته باشین دوستان، در این حالت چون ولی یا قیم اعمال تجاری را برای خودشون انجام ندادن، فلذا ما نمیتونیم اونها را تاجر تلقی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ولی یا قیم اعمال تجاری را برای خودشون و عرضم به حضور شما که اصالتاً انجام ندادن، بلکه برای شخص دیگر و به حساب شخص دیگر اعمال تجاری را انجام دادن. خب بحث دیگری که در کتاب راجبش صحبت شده ممنوعیت های اشتغال به اعمال تجاری هست. قانونگذار ما پاره از اشخاص را از انجام برخی از اعمال تجاری منع کرده. قانونگذار پاره از اشخاص را از انجام برخی از اعمال تجاری منع کرده. این ممنوعیت ها یا ممنوعیت های مطلق هستند و یا ممنوعیت های نسبی. ممنوعیت های مطلق به این معناست که شخصی به کلی از انجام هر گونه عمل تجاری منع شده باشه. پس ممنوعیت مطلق یعنی این که شخصی به کلی از انجام هر گونه عمل تجاری منع شده باشه. این را ما بهش میگیم ممنوعیت مطلق، شبیه قضات. حالا مثالهاش و مصادیقش در همین کتاب بیان شده. پس ممنوعیت مطلق یعنی شخصی به طور کلی از انجام هر گونه عمل تجاری منع شده باشه. ما بهش میگیم ممنوعیت مطلق. ممنوعیت نسبی به چه معنا هست؟ ممنوعیت نسبی یعنی اینکه شخصی از انجام پاره ای از اعمال تجاری منع بشه. پس ممنوعیت نسبی به معنای ممنوعیت از انجام برخی از اعمال تجاری. شخصی از انجام برخی از اعمال تجاری اگر منع شده باشه بهش میگیم ممنوعیت نسبی. که یک مثالی که مثلا در کتاب برای این خصوص بیان شده، برای ممنوعیت نسبی بیان شده که شخصی از انجام برخی از اعمال تجاری منع بشه، مثل کارمندان دولت در خصوص حق العمل کاری در امور گمرکی. دوستان، کارمندان دولت از حق العمل کاری در امور گمرکی ممنوعند. پس کارمندان دولت از حق العمل کاری در امور گمرکی ممنوعند. این میشه یکی از مصادیق و یکی از موارد ممنوعیت نسبی که قانونگذار ما کارمندان دولت را از انجام حق العمل کاری در امور گمرکی منع کرده. خب همونطور که شما مشاهده میکنید اینجا ما با ممنوعیت نسبی مواجه هستیم. چرا؟ به این خاطر که کارمندان دولت به طور کلی از اعمال تجاری منع نشدن، بلکه ممنوعیت اونها یک ممنوعیت نسبی است. خب حالا اگر شخصی علارغم ممنوعیتی که در خصوص اشتغال او به اعمال تجاری وجود داره، اگر شخصی علارغم ممنوعیتی که در خصوص اشتغال او به اعمال تجاری وجود داره اقدام به اعمال تجاری کند، اگر شخصی علارغم ممنوعیتی که در خصوص اشتغال او به اعمال تجاری وجود داره به اعمال تجاری مبادرت ورزد، در این صورت آیا اون شخص تاجر محسوب می شود یا خیر؟ یادمون باشه دوستان، در پاسخ به این سوال ما نگاه می کنیم به این که آیا اون شخص شغل معمولیش اعمال تجاری هست یا خیر. تنها ملاک و تنها معیاری که ما در تشخیص این که شخصی تاجر هست یا خیر داریم این هست که آیا اون شخص شغل معمولیش اعمال تجاری هست یا نه. پس تنها ملاک و تنها معیار ما در تشخیص تاجر بودن یا نبودن شخص شغل معمولی اوست. پس در این خصوص که آیا شخص تاجر هست یا نیست ما نگاه به شغل معمولی او میکنیم. آیا شغل معمولی او اعمال تجاری هست یا نه؟ آیا محل اصلی کسب درآمد او اعمال تجاری هست یا خیر؟ پس این که آیا وی از انجام اعمال تجاری ممنوع هست یا ممنوع نیست برای ما مهم نیست. ما به این بحث توجه نداریم. تنها ملاک و تنها ضابطه و تنها معیار ما برای تشخیص تاجر بودن یا نبودن اشخاص شغل معمولی اونهاست. ما فقط نگاه میکنیم به شغل معمولی که منظور از شغل معمولی چیه؟ منظور از شغل معمولی یعنی محل اصلی کسب درآمد. خب بحث دیگری که در کتاب بررسی شده و خب خیلی بحث سنگینی نیست، ما این رو دیگه واگذار میکنیم که شما خودتون از روی کتاب مطالعه داشته باشین، نقش تابعیت در مبادرت به اعمال تجاری هست. یعنی بررسی شده که ما آیا محدودیتی از حیث تابعیت شخص داریم یا خیر. به عبارت دیگر اگر کسی میخواد به اعمال تجاری مبادرت بورزه، آیا ما محدودیتی از حیث تابعیت او برای او مقرر میکنیم یا خیر، که این را شما دیگه در کتاب مطالعه میکنید و این را واوزان میکنیم که شما در ادامه همین مبحث این مبحث را در کتاب مورد مطالعه قرار بدید. بحث دیگری که دوستان داریم، آخرین بحثی که ما در این مبحث کتاب میخواییم بررسی کنیم، ضابطه تشخیص تاجر هست. ببینید دوستان، ما در حقوق تجارتمون در خصوص ضابطه تشخیص تاجر برای تشخیص این امر که چه کسی تاجر هست و چه کسی تاجر نیست دو ضابطه داریم. قانونگذار ما برای تشخیص این که چه شخصی تاجر هست و چه شخصی تاجر نیست و اصلا برای تعریف حقوق تجارت دو ضابطه بیان کرده و اصلا کلن ما در حقوق در همه کشورها این دو ضابطه رو داریم. حالا قانون تجارت بعضی از کشورها، حقوق تجارت بعضی از کشورها از یک ضابطه تبعیت کرده، حقوق تجارت برخی کشورها از ضابطه دیگری تبعیت کرده. این ضابطه چی هست؟ ما یک ضابطه داریم ضابطه موضوعی یا نوعی و یک ضابطه داریم ضابطه شخصی. پس ما در تعریف حقوق تجارت، در تعریف تاجر و در تعریف اعمال تجاری دو ضابطه داریم. یک ضابطه، ضابطه موضوعی یا نوعی و ضابطه دیگر ضابطه شخصی. ضابطه موضوعی یا نوعی به چه معناست؟ در ضابطه موضوعی یا نوعی ما میگیم که ابتدا اعمال تجاری را تعریف میکنیم، میگیم اعمال تجاری این موارد است، بعد میاییم میگیم که فاعل این اعمال تاجر است. این میشه ضابطه نوعی یا موضوعی. پس دوستان در ضابطه نوعی یا موضوعی آنچه که محوریت دارد، آنچه که محوریت دارد اعمال تجاری است. پس در ضابطه موضوعی یا نوعی آنچه که محوریت دارد اعمال تجاری است. اسمش هم روشه، میگیم ضابطه موضوعی، یعنی ما به موضوعات تجاری محوریت داریم، به اعمال تجاری محوریت داریم. پس در ضابطه موضوعی یا نوعی ما ابتدا میایم اعمال تجاری را تعریف میکنیم، بعد بگیم فاعل این اعمال تاجر است، آن کسی که این اعمال را انجام دهد تاجر است. این میشه ضابطه نوعی یا موضوعی. اما در ضابطه شخصی وضعیت عکس این هست، یعنی در ضابطه شخصی ابتدا تاجر را تعریف میکنیم، میگیم تاجر شخصی است که چنین باشد، مثلا کارت بازرگانی داشته باشد، مثلا ثبت نام در دفتر ثبت نام تجارتی کرده باشد، مثلا کد اقتصادی گرفته باشه، مثلا در فلان جا مجوز گرفته باشه. ابتدا تاجر را تعریف میکنیم و سپس میگوییم اعمالی که او انجام دهد اعمال تجاری است. بنابراین در ضابطه شخصی شخص تاجر محوریت پیدا میکنه. پس دوستان تفاوت ضابطه موضوعی یا به عبارت دیگر نوعی با ضابطه شخصی در آن است که در ضابطه موضوعی یا نوعی اعمال تجاری محوریت دارد، اما در ضابطه شخصی شخص تاجر محوریت داره. پس در ضابطه موضوعی یا نوعی اعمال تجاری محوریت داره، اما در ضابطه شخصی این شخص تاجر هست که محوریت داره. یعنی در ضابطه شخصی ما ابتدا تاجر را تعریف میکنیم، بعد میگیم هر کس این کار را انجام بده، در ضابطه شخصی ابتدا تاجر را تعریف میکنیم، بعد میگیم هر کاری که این آدم انجام بده میشه عمل تجاری. خب در حقوق ما از کدوم ضابطه تبعیت شده؟ در حقوق ما از هر دو ضابطه تبعیت شده. فلذاست که ما میگیم در حقوق ما، در تعریف حقوق تجارت و در تعریف تاجر و اعمال تجاری، ضابطه مختلط پذیرفته شده. چرا؟ چون قانونگذار ما در مواردی از ضابطه نوعی تبعیت کرده و در مواردی از ضابطه شخصی تبعیت کرده. البته به ضابطه نوعی غلبه داده، یعنی غلبه با ضابطه نوعی است، به ضابطه نوعی غلبه داده، غلبه با ضابطه نوعی است. فلذاست که در ماده یک قانون تجارت در تعریف تاجر چی گفته؟ گفته تاجر شخصی است که شغل معمولی او اعمال تجاری باشد. ببینید به اعمال تجاری محوریت داده. به تاجر محوریت نداده، به اعمال تجاری محوریت داده. اینجا ضابطه نوعی تبعیت شده، ضابطه نوعی پذیرفته شده. در تعریف تاجر گفته تاجر شخصی است که شغل معمولی او اعمال تجاری باشد، یعنی اون چیزی که برای مهمه اعمال تجاریه. هر کس اعمال تجاری انجام بده و شغل معمولیش باشه، ما بهش میگیم تاجر. به خاطر همین است که ما میگیم در حقوق تجارت ما ضابطه نوعی پذیرفته شده بیشتر، ولی خب ضابطه شخصی هم پذیرفته شده در ماده 3. در ماده 3 ضابطه شخصی پذیرفته شده، در ماده 1 و 2 ضابطه نوعی پذیرفته شده، در ماده 3 ضابطه شخصی. در ماده 1 در تعریف تاجر گفته تاجر شخصی است که شغل معمولی او اعمال تجاری باشد، به اعمال تجاری محوریت داده. بعد در ماده 2 اومده اعمال تجاری را تعریف کرده، گفته اعمال تجاری اینان 1, 2, 3, 4, 5 اعمال تجاری را تعریف کرده. بعد میاد در ماده 3، در ماده 3 میگه که اعمال زیر به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجاری است. در ماده 3 میگه اعمال زیر به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجاری است. خب اینجا از ضابطه شخصی دیگه داره تبعیت میکنه، میگه اعمال زیر تجاریه. چرا؟ چون تاجر انجام داده. اعمال زیر تجاری است چون تاجر انجام داده. اینه که میگیم در حقوق ما دوستان هم از ضابطه نوعی یا موضوعی تبعیت شده و هم از ضابطه شخصی. خب این بحث ما باشه در خصوص تعریف تاجر. جلسه بعد دوستان ما وارد تعریف اعمال تجاری میشیم. با اعمال تجاری، اهم از اعمال تجاری ذاتی و اعمال تجاری طبعی یا اعتباری آشنا خواهیم شد جلسه بعد، یعنی مواد 2 و 3 قانون تجارت را مورد مطالعه قرار میدیم. جلسه بعد در واقع وارد مبحث دوم این فصل میشیم که امیدوارم شما دوستان با پیش مطالعه وارد کلاس بشید. دوستان این توضیح را، این در واقع تذکر را من راجع به کتاب خدمت شما عزیزان بدم که کتاب در واقع شما دوستان عنایت دارید که کتاب در واقع کتابی که ما الان داریم از روش تدریس میکنیم از چاپ 7 به بعد کتاب حقوق تجارت هست. پس اگر کتاب شما از چاپ 7 یا به بعد هست، در واقع همون مناسب هست برای این کلاس و محور تدریس ما و محور کار ما در این کلاس هست. البته کتاب از چاپ 7 به قبل، یعنی چاپ در واقع 6, 5, 4 اینها، اون هم قابل استفاده است و اون هم مفیده و اون هم میتونید در این کلاس استفاده کنید. فقط اینکه من گفتم چاپ 7 به خاطر اینکه چاپ 7 نسبت به چاپ های قبلی اضافاتی داشته، فلزاست که از چاپ 7 به بعد این کتاب در این کلاس در واقع محور عمل است، ولی چاپ های قبلی هم در واقع میتونید استفاده کنید و اونها هم طبیعتا قابل استفاده است. خسته نباشید دوستان، تا جلسه بعد خدا نگهدارتون.